أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در سبب ششم از اسباب تحریم که کفر است، مسئله ارتداد رو مطرح کردن. مسئله ارتداد عبارت از این است که احد زوجین مسلمان باشد، بعد معاذ الله از اسلام دست بردارد، یا به الحاد یا به شرک یا به کفر، به هر کدام از اینها مراجعه کند میشه ارتداد. عمده نفی اسلام است. حالا یا قبول الحاد است، یا قبول شرک است، یا قبول نصرانیت، کلیمیت و مانند آن. ارتداد باعث انفساخ است، نیازی به فسخ عقد نکاح ندارد، لکن مبدأ اختیاری دارد. خود این فعل باعث می شود که عقد منفسخ می شود. عیوب دیگر در اختیار کسی نیست، ولی خود پیدایشون عیب سبب انفساخ عقد نیست. اگر فرون بیماری برای مرد یا زن پیدا شد، بعضی از عیب هاست که مشترک بین زن و مرد است که موجب فسخ است، بعضی از عیوب است که مختص مرد است، بعضی از عیوب است که مختص زن. اینا موجب فسخند، نه سبب انفساخ قهری عقد نکاح. اگر این حادثه برای مرد پیش آمد، ممکنه زن با همین وضع بسازه، یا اگر برای زن این عیب پیش آمد، ممکنه مرد بسازه، گرچه اون عیب مبدأ اختیاری ندارد، در اختیار اینها نیست. اما فسخ عقد نکاح دست این هاست، اینا به اینا حق فسخ میدن. در جریان ارتداد اینطور نیست که اگر کسی ارتداد پیدا کرد حق فسخ با دیگری باشد. نه خیر، عقد قهرن منفسخ میشود، لیکن خود این ارتداد یه مبدأ اختیاری دارد. شخص وقتی مرتد میشه فعل اختیاری اوست دیگر. پس این فرق بین ارتداد به سایر عیوبی که باعث فسخ هست میشه، یعنی خود اون عیب اختیاری نیست، ولی فسخ عقد به اختیار اون معیب است. ارتداد امر اختیاری است، ولی بعد از پیدایش این اختیار معاذ الله عقد قهرن منفسخ میشود. حالا اگر این انفساخ پیدا شد، عقد منفسخ می شود، آیا بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق است، یا همون آن منفسخ می شود؟ این گفتم بین آمیزش شده و آمیزش نشده فرق است. اگر آمیزش شده باشه باید عده منقضی بشه، عده وفات بگیرن، این الان از نظر اسلام مرده است. مثل کسی که بهایی بشود، همسرش باید عده وفات بگیرد، چون این مرده است، حکم مرده را دارد، باید عده وفات بگیرد. اگر این عده وفات گذشت، به این شخص در زمان عده توبه کرد، میشه همسر او، و اگر نشد که نه. یعنی بحثی درباره رجوع. بنابراین این چند تا فرق بین اون عیوب باعث فسخ عقد به جریان ارتداد مطرح است، که اون عیوب امر اختیاری نیستن، ولی حق فسخ برای طرفی می آورن که همسرش معیب شد. ارتداد مبدأ اختیاری دارد، ولی بعد از این مبدأ اختیاری ای کسی مختارن مرتد شد معاذ الله، همسرش قهرن منفسخ می شود. منتها اگر این حالت بعد از آمیزش بود، که زمان میخواهد، در مدت عده این میتواند برگردد دوباره بشه همسر او اگر توبه کرد، و اگر قبل از آمیزش بود که در حال منفسخ میشود. این یه فرق. مطلب دیگر اینه که ارتداد گرچه باعث انفساخ هست، ولی بین ارتداد فطری و ملی فرق است. ارتداد فطری اینه که یک کسی مسلمان به دنیا آمده، وقتی هم که بالغ شد حکم اسلام را قبول کرده، بعدن به عزالله مرتد شده، این میشه مرتد فطری که مسبوق است به فطرت توحید و اسلام، بعد به عزالله مرتد شده. ارتداد ملی آن است که شخص مسلمان نبود، بعد اسلام را قبول کرده، دوباره از اسلام برگشت. اینی که دارد که آمن سم و کفر و سم و آمن سم و کفر و که بخشای از قرآن کریم درباره این قسمت ارتداد است، این میشه ارتداد ملی. فرق بین ارتداد ملی و فطری فرقی نیست که مسلمین جهان بر اون اطلاع داشته باشن. شیعه نظرش اینه، اهل سنت فرق بین ارتداد ملی و فطری نمیدارن، هر دو یکسان حکم میکنن. این شیعه است که بین مرتد ملی و مرتد فطری فرق میذارن. این هم یه مطلب. مطلب دیگه درباره اون آمیزش است. طرحی مسئله بران است که روایت ابی بکر حضرمی یه مطلبی دارد که با سایر بسائر با هماهنگ نیست. تا این گونه از مبادی تصوری روشن نشه، روایت ابی بکر حضرمی که ثقم هست، خود این شخص روایت هم معتبر هست، خوب حل نمیشه. نجد مبادی تصوری یا تصدیقیه حل این روایت ابی بکر حضرمی است. وان این هست که اگر این ارتداد ارتداد فطری بود نازالله، دیگه هیچ امیدی به رجوع نیست، برای اینکه این در حکم مرده است و محکوم به قتل دیگه. چون محکوم به قتل است، حالا چه اعدام بشه چه اعدام نشه، نکاحی در کار نیست. این جا برای رجوع نیست، چون توبه او که مقبول نیست، خودش هم که محکوم به قتله. و اگر ارتداد ملی بود، چون رجوعش به اسلام متوقع است، لذا گفتن به این که مدتی صبر میکنن، اگر در این مدت توبه کرد که پذیرفته میشود و اگر توبه نکرد که پذیرفته میشود. خب پس در ارتداد فطری جا برای صبر کردن نیست، زیرا این محکوم به قتل است. با محکوم به قتل که نمیشه زندگی کرد، همسر کسی بشه مرد کسی، این که نیست. و اگر زن بود و ارتدادش فطری بود، توبهش مقبول هست، همه این حالات مقصر موقع نماز تو زربو و توه بسو حتی تتوب، یه رو توبه میدن با اون زرب با اون حبس که برگردد. خب این قابل زندگی نیست، در حکم مرگ نیست چون حکم اعدام ندارد، اما حکم ضرب و حبس را دارد حتی تتوبه. این فرق بین ارتداد فطری و ارتداد ملی در باره زوج خیلی روشن است، برای اینکه محکوم مرگ است، دیگه جا برای رجوع نیست. چه توبه بکند چه توبه نکند، البته رمون اوائل به اشاره شد که بحث کلامش محفوظ است، یعنی هیچ کس نیست که توبه بکند و در کلامی توبهش مقبول نباشد. توبهش مقبول است و در قیامت دیگه جهنم نمیره. این ان الله یغفر الذنوب جمیعا مال ملحدان، مال مشرکان، مال مرتدان همه هست. قبلا بحث شد که در اونجا که در سوره مبارکه نساء آمده با اونجا که در سوره مبارکه زمر یا غافر آمده خیلی فرق دارد. در سوره مبارکه نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک مشرک رو نمی آمرزد و غیر از شرک رو می آمرزد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، نه معنیش این است که ملحد که بدتر از مشرک است و همچنین مشرک اگر توبه بکنن قبول نمی شود، این چنین نیست، چون همه مشرکان و ملحدان صدر اسلام توبه کردند و توبهشون قبول شده شدن اصلا پیغمبر دیگه. اینهایی که ملحد بودن یا مشرک بودن یا برخی اهل کتاب بودن توبه کردن و و توبهشون قبول شد، معلوم میشه با توبه همه گناه ها بخشیده میشود. اونی که تو سوره مبارکه نساء دارد راجع به بی توبه، بی توبه یعنی بی توبه، بی توبه خدا شرک نمیامرزه، الحاد نمیامرزه. ان الله لا یغفر ان یشرک به بی توبه و یغفر ما دون شرک را بی توبه منتها به نحو موجب جزئی است. لمن یشاء، وعده ایجاب کلی داده نشد، هر که را بخواهد. خب مستحضر این بیان نورانی امام سجاد ناظر به آن است که این اسم مبارک الحکیم حاکم بر همه افعال الهی است. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ توسل نمی شود از تو کاری بخواهیم که برخلاف حکمت است، که حکمت از عوض بشه. این نیست، حکمت ذات اقدس الله حاکم بر تمام افعال و اوصاف فعلی اوست. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، این که فرمود و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، مشیت او حکیمانه است، میدونه کی رو ببخشه کی رو نبخشه. یه وقت از کسی اشتباهاتی داشت، فرزندی داشت، فرزند شهید شد یا ایثارگر شد یا روحانی شد، خدماتی کرد، طلب مغفرت کرد برای پدر، ولد انسال و یدوله ممکنه ببخشه، خدمات دیگری اون شخص کرد ممکنه ببخشه، البته بی توبه، منتها موجب جزئی است. لمن یشا، لذا هیچ کس ناامید نیست، اما هیچ کس هم طمع بی جا نمیتون داشته باشه، برای اینکه شاید مشیت الهی شامل آرو نشه. اما اونی که تو سوره مبارکه زمر یا غافل بانند آمده است، اون موجب کلیه است. فمون یا الذین استغفرون حسین لا تغنت من ذه الله، چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غرض اینه که اگه توبه باشد باید حق الله و حق الناس رو ادا کند. توبه که باشد اینه، باید نماز و قضا به جا بیاره، باید دیا بیاره، نسبت به گذشته پشیمان است یک، طلب مغفرت میکنند، دو نمازهای قضا و روزهای قضا به جا میاره، سه حقوق مردم رو ادا میکنند، چهار اینه. اگر یه وقتی ذات اقدس اله خودش خواست ببخشد، از حق خودی سر نظر بکنی، یک حق و ناس را اونقدر به اون شخص عطا میکند که اون شخص راضی بشود به برگردد، دو این کار خداست. اما لمن یشا، بله چون مهمل است در قوه قضیه جزئی است دیگر، چون سوری که ندارد که لمن یشا. اما اون چی که در این سوره است فرمود استغفران و سلم لا تقلط و مرحمت الله، چرا؟ برای که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هم ذنوب جمع ذنب است، هم الف لام استغراقش برای افاده جمعیت کافی است، هم تأکید جمیعا مفید این سه است. سه تا راه دارد برای اینکه ما بگوییم تمام گناهان بخشوده می شود. ان الله یغفر از ذنوب، که از ذنوب دو تا قید همراه دارد، یکی خود ذنوب جمع ذنب است، یکی الف لام شما الف لام استغفار، اون سومی هم جمیعا است که همراه است. خب کجا همه گناهان را به نحو موجب کلی بخشد؟ و انیب الی ربکم و اسلموا، توبه کنید. این سیاقش سیاق توبه است، لذا الحاد را خدا با توبه میبخشد، شرک را با توبه میبخشد، کفرها را با توبه میبخشد، به طریق این که بسیار از اینها تو صدر اسلام همین اوصاف داشتن و توبه کردن، الاسلام جو ما قبل توبه کردن، مسلمان شدن، از اصحاب حضرت هم شدن. پس هیچ گناهی نیست که با توبه بخشیده نشد. از در کلامی چه ارتداد فردی چه ارتداد ملی کاملا مقبول است و مسئله بهشت و جهنم در اون عالم حل است با توبه. ولی از احکام فقهی نه، اون چند حکم فقهی سر جاش باز، اگه کسی مرتد شد همسری او از او جدا می شود، حکم اعدام او هست، نجس هم هست و مانند آن. این احکام فقهی سر جاش محفوظه، اینا با توبه حل نمیشه. اما از حکم کلامی توبه حل میشه. خب حالا این شخص توبه کرد، اگر ارتدادش ارتداد فطری باشد، چه آمیزش شده باشه چه آمیزش نشده باشه، این محکوم مرگ دیگه. برفرضم توبه بکند باز محکوم مرگه، این دیگه نمیتونه همسر کسی باشه، مرد البته. و اگر چون که بعد از آمیزش باشه، چون این زن عده وفات نگه می‌دارد 4 ماه و 10 روز مثلا، در این مدت اگر او توبه کرد زوجیتشون برقرار می‌شود، و اگر در این مدت توبه نکرد بعد از این مدت توبه کرد باید عقد مستأنف داشته باشد. خب این یه فرق. مطلب دیگر، فرق بین رجوع در طلاق رجعی و رجوع در ارتداد مردی است که بعد توبه کرده باشه و توبهش مقبول باشه. اگر زن با طلاق رجعی مطلق شد، چون المطلقت و رجعیتو زوجتون به منزل زوجه است، در زمان عده مرد میتواند رجوع کند قولن او فعلن. این قول یا فعل او با انشا همراه باشد، یعنی به این قصد که او همسر اوست با او رابطه برقرار کند، دیگه عقد نمیخواهد، گفتن رجعتو نمیخواهد، همین که در کنار او آمد به قصد این که با هم زندگی کنند، این رجوع است. المطلقت و رجعیت و زوجتون، یعنی این کسی که طلاق رجعی گرفته، مرد میتواند به او قولن او فعلن مراجعه کند به این قصد که همسر او باشد. اگر صرف گفتگو هست نه به عنوان همسر او، به عنوان یه زن بیگانه، این رجوع نیست. ولی بالاخره یک قول یا فعلی که مصداق رجعتو باشد لازم است. اما در جریان ارتداد اگر احدهما که توبه او مقبول است توبه کرده است، دیگه همسر اوست، دیگه نیازی به قول یا فعلی که مصداق رجوع باشد ندارد، همسر اوست. خیلی فرق است بین رجوع بعد از توبه و رجوع در طلاق رجعی. رجوع در طلاق رجعی یه قول یا یه فعلی میخواهد با انشاء که مصداق رجوع باشد، انشاء باید باشد مصداقاً للرجوع. ولی اگر ارتداد بود و با توبه همراه شد، توبه مقبول شد، این زن اوست ولو غائب هم باشه، دیگرم نبینن، این فرق دارن. مطلب بعدی، اون سخنی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته و مرحوم صابریاز پذیرفته، فرمود به اول اقوام. مرحوم صاحب جواهر یک تتمه داشتن، یه نقد مختصری داشتن، بعد در پایان اون نقد فرمودن فلاحظ و تأمل. معلوم شد روی این نقد خیلی استوار نبودن، این است که باز روشن بشد این مهریه نظیر نفقه، اسکان، هزینه های درمانی، هزینه پوشاک از این قبیل است که دار مدار تمکین زن است، یا نه به صرف عقد این مهریه ملک زن می شود، حالا کلن او نصفن. فرمایش محقق ثانی این است که شما اگر بخواهید مسئله انفاق را، اسکان را، الباس را، اینا را مطرح بکنید، اینا دائره مدار تمکینه، یعنی اگر زن تمکین میکند، حق نفقه دارد، حق مسکن دارد، حق کسوه دارد، حق هزینه داروی درمان دارد، دمانند اون. و اگر نشوز دارد و تمکین نمی کند، ناشزه است، این گونه حقوق مسلوبه. اما مهریه مسلوبه. اگر زن ناشزه شد حق مهرم ندارد یا نه، این مهر ملک تلق زن است در قبال عقد، به صرف عقد مالک می شود. حالا اگر قبل از آمیزش این مرد مرد، این زن مهریه دارد و چون تنصیف مهر به وسیله طلاق قبل از آمیزش است و این خرج به دلیل، مسئله مرگ قبل از آمیزش رو ملحق به مسئله طلاق قبل از آمیزش نمی کنن. سخت است، برو قیاس می دونن. از این حرف معلوم می شود که مهریه به صرف عقد ملک زن می شود، نظیر نفقه نیست، نظیر کسوه نیست، نظیر حق مسکن نیست، نظیر هزینه دارو درمان نیست. اونها دارمدار تمکین است که اگر زن ناشزه شد این حقوق مسلوب است و اگر ناشزه نشد این حقوق ثابت است. اما مهر با این از ذهن نمی رود. فسخ به این معنا نیست که این مهر در قبال اون زوجیت باشد که هم برمیگردن، اون قول نیست. در بعضی از تعبیرات دارد که این قبل از تقابض فسخ شده است. این عبارت قبل از تقابض تو جواهرم آمده. در بی ما داریم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اگر چیزی رو خریدن، یه چیزی رو خرید فروش داله، یا به بیع قولی یا به عقد قولی یا به عقد فعلی، یعنی معتاد، حرفی نزدن ولی فعلی بود که اون فعل دلالت میشد بر اینکه این معامله واقع شده است. حالا فعل گاهی به قبض اقباض خودش است، گاهی به مقدمات اوست، کاری انجام دادن که معلوم میشه که بین اندازی هست. این شخص، این فروشنده، این ظرف رفته ظرف را از این جای خودش بردارد، تحویل مشتری بدهد، این دستش افتاد و شکست. بر اساس قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، از مال بایع تلف شد و اون دیگه ثمن برمیگردد به مشتری و این مالم تلف شده است. آیا ارتداد قبل از آمیزش از سنخ تلف قبل از تقابض است که هر کدوم به صاحب شد برگردد؟ اصلا مهر در مقابل تمکین است یا مهر در مقابل اصل این عقد است؟ یعنی این راضی شد خود را در اختیار او قرار بدهد، همین که راضی شد همسر او بشود استحقاق مهر دارد. حالا ولو بعد موفق بشود یا نشود، مرگ زودرسی فرا برسد، بالاخره این زن مهریش رو میخواد. آیا وزان مهر وزان نفقه و کسوه چون حکم داشته باشد یا نه، صرف عقد مملک مهر است و این مهر ملک زن میشود؟ تا این ثابت نشود که در بحث مهر خواهد آمد، نقد فرمایش محقق ثانی آسان نیست. اینه که صاحب ریاست فرمود به هول اقوا، نمی شود به همین آسانی رد کرد، گرچه مرحوم صاحب جواهر فرمایشاتی دارد که در صدد رد اوست، لیکن در پایان دارد فلاحظ و تأمل، مرحوم شو خودش هم مشکل دارد. خب رسیدیم به این قسمت که اگر ارتداد قبل از آمیزش بود و ارتداد ملی بود، نه فطری، چون اگه فطری باشه مرد محکوم به مرگ است، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش دیگه نمیشه با او زندگی کرد. اگر ملی بود که توبه او مقبول است، بین آمیزش شده و آمیزش نشده فرق است. چرا؟ و فرق اینه، اگر آمیزش شده باشد این زن عده نگه می دارد، چون عده نگه می دارد در زمان عده اگر این توبه کرد این حق رجوع دارد، یعنی زوجه اوست. و اگر که اون چند در زمان عده توبه نکرد بعد از گذشت زمان عده توبه شد دوباره باید عقد بکنند. ذکر این مقدمه برای آن است که روایت ابوبکر حضرمی که دارد اگر این توبه کرد فاو خاطبون، یعنی به منزل خواستگار جدید است، این محمول است بر بعد از عده. اون بر همین روایت است. اون روایت این است که مرحوم صاحب وسائل رسول الله علیه این رو در جلد 26 وسائل ابواب موانع الارث، اون روایت هایش قبلا خونده می شد مربوط به مسئله ارتداد بود که ارتداد در کتاب حدود و دیات بود، اما این در موانع ارث است. روایت پنجم باب شش از ابواب موانع الارث، خود این باب از صفحه 25 شروع میشه و این هفت روایت دارد. روایت پنجم این باب دو قسمت است، در صفحه 27 و 28 این دو قسمت روایت پنجم ذکر می شود که قسمت اولش به بحث ما مرتبط نیست، قسمت دومش به بحث ما مرتبطه. روایت پنج باب شش در صفحه 27 این است که مرحوم کرینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد خودش عن ابن محبوب عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم که این روایت معتبر است، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد، حکمش چیه؟ که این بخش مربوط به مسئله که ترک کردیم نیست، بخش دیگر این روایت پنج مربوط به بحث ماست. فرمود من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله معاذ الله بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعد اسلامهی، اول مسلمان شد بعد معاذ الله مرتد شد، فلا توبت له، در نظر حکم فقهی این طور نیست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا با او، چون اگه این باشه مخالف قرآن است. و قد وجب قتله، یعنی حکم فقهی بینونت در مسئله نکاح هست، یک وجوب قتل است، دو ممنوعیت از ارث است، نجاست است، چهار اینا احکام فقهی است که باره، بله اگر ارتداد فطری باشد. فقط وجب قتل و بانت امرأته من و اتفل یغسم ما ترکه علا ولده، تقسیم می شود ما ترکه و بر فرزندان او. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب این نقل شد. اما بخش دوم همین روایت پنج این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این رو عن الحسن بن محبوب و همچنین دو حدیث قبلی رو نقل کرد، الا اینکه یه اضافه ای دارد، اون اضافه الا انه قال فی حدیث ابی بکر الحضرمی، این عبدالله بن محمد بن ابی بکر حضرمی است، این شخص موثق است، ابی بکر حضرمی روایت پس معتبره. روایت قبلی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه بود که مرحوم کلینی نقل کرد، اما اینی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند این ذیل دارد. اون این است که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقه ثلاثاً. بانت یعنی جدا می شود، بینونت حاصل می شود بین این زن و مرد. بینونتی که بین زن و مرد مرتد حاصل می شود نظیر بینونت زن سه طلاقه است. بانت منه امرأته کما تبین المطلقه ثلاثاً. این که میگن فرون کس تبیین کرد، فرون مطلب تبیین شد یا بیان است، این بانه به معنای وضح نیست. بانه یعنی اون شی از این شی جدا، این شی از اون شی جدا. خب وقتی شی کاملا از هم جدا باشد مطلب مشخصه دیگه. سر این که مطلب پیچیده است این است که معلوم نیست از کدوم هاست. اما وقتی مرزبندی شد میگن بیان کرد، یعنی اون چرا که بیگانه است از این آشنا جدا کرد، دیگه بینونت حاصل شد، بانم تبیین شد. میشه روشن؟ وگرنه بانه به معنی زهره، به معنی وضحه به این معنا نیست. خب بانه یعنی از این جدا شد. خب اگه یک چیزی از دیگران جدا بشه شخص مشخص میشه دیگه. تبیین هم همین جدا کردن است، مثل تمییزه. اینجا بانه یعنی جدا می شود، بانه یعنی بینونت حاصل می شود، یعنی بین این و بین او فاصله است. مادامی که با هم باشند دیگه بینی ندارن، جدایی ندارن. اما وقتی جدا شدن میگن بانه. بانت منهم رأته کما تبین المطلقه ثلاثاً که میشه حرام. مشکل دلال ندارد که کما تبین المطلقه ثلاثاً یعنی حرام دیگه. تنظیرش که در جمیع مراتب نیست، بعد دارد که به تعتد منه کما تعتد المطلقه، همونطوری که سه طلاقه باید عده نگه بدارد به جدا بشود از او، این برای همش جداست. بعد حالا فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ. این با روایت دیگر این مشکلی دارد. و این است که اگر توبه کرد قبل از این که این مراجعه بکند، این یکی از خواستگارهای اوست. خب این در مسئله ارتداد که این چنین نیست. در مسئله ارتداد معاذ الله اگر کسی توبه کرد، این زن زن اوست، این مرد شوهر اوست، احتیاج به رجوع ندارد، لا قولا ولا فعلا. در طلاق ها اگر با این باشه که خب عقد مجدد میخواد، اگر طلاق رجعی باشد رجوع میخواد، یعنی انشاء میخواد، یعنی باید یه حرفی بزند که منزله رجعتو باشه، کاری بکند که منزله رجعتو باشه. اگر با او گفتگو دارد حرف دارد مثل دو نفر همکار، این رجوع نیست. باید قول یا فعل با انشاء باشد به مصداق رجوع. این میشه از مطلقت و رجعت و زوجتو. اما در مسئله ارتداد اینا نیست. همین که این توبه کرد، همونطوری که انفساقش قهریست، انزمامش هم قهریست. این تو اتاق خودش توبه کرده است، همزمان میشه همسر او. اصلا او را ندیده، نه حرفی زده، نه فعلی گفته، نه انشایی کرده، نه رجعتو گفته، نه کاری کرده که دلالت بکنه بر رجوع. پس با طلاق رجعی خیلی فرق دارد. همونطوری که انفساقش قهریست، انزمامش هم قهریست. خب این حکم ارتداده. اما روایت ابی بکر حضرمی میگوید به این که این شخص فوق خاطبون، این باید که خواستگاری جدید بکنند. این یعنی که این با همه اون بحث قبلی مخالف است. این روایت هست که با توجیه بشه. فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، این باید خطبه بکنه و خواستگاری بکنه. ولا عدت علیها منه له، دیگه وقتی که این کار کرد عده‌ای ندارد. و انما علیها العده لغیره، برای او عده‌ای ندارد. فإن قتل او مات قبل انقضاء العده اعتدت منه عده المتوفى عنها زوجها. اگر چون که این مرد که توبه کرد یا در این شرایط قرار گرفت مرد، زن او عده وفات نگه می‌دارد، چون حالا توبه کرد مرد اوست دیگر. اگر بداند یا نداند زوجه اوست. حالا برفرض آمده در کنار او، او هم نگاهی کرده نسبت به این اونطوری که مرد به زنش نگاه میکند، این اگر نداند خیال میکند یه تجری شده واقع شده، ولی خب همسر اوست، مسئولیت ندارد، هیچ چیزی کسی بهش کاری ندارد. که این وقتی توبه کرد واقعا زوجه اوست. اگر زوجه اوست، این آمده پیش او، رفتاری که زن با مرد دارد داشته باشد، این خلافی نکرده. منتها اگر که اونچه ارتداد ثابت شد، انفساقش ثابت شد و توبه ثابت نشد، حد اکثر در حد یک تجری و این هیچ معصیتی نکرده، این زوجه اوست. فرمود به این که اعتدت منه عده المتوفى عنها زوجها و هی ترثه فی العده ولا یرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام. در عده اگر چون که این مرد بمیرد اون زن ارث میبرد، چون مسلمان از غیر مسلمان ارث میبرد، اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. موانع ارث اینطور نیست که اگر یکی مسلمان بود دیگری غیر مسلمان، هیچ رابطه ارثی ندارن. کفر مانع ارث است نه اسلام. اگر معاذ الله احد الوالدین بر اخوین و مانندان از اسلام به در آمد، اون دیگری ازش ارث میبرد، گرچه این از اون ارث نمیبرد. مسلمان از غیر مسلمان ارث میبرد، اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. این بیان نورانی صدیق کبرا که جز تلخترین جمله های اون خطبه فزکی است، همین است که جگرسوز ترین جمله در اون جمله دیگه نیست. فقول اتقول اهل ملتین لا یتوارثان، معاذ الله مگر ما از یک دین نیستیم که ارث پدر ما رو وان نمیده. این خیلی جمله تلخ است، این خیلی جگرسوز هست. این جمله اتقولو اهل ملتین لا یتوارثان. خب این روایت احتیاج به توجیه دارد، برای اینکه حکم ارتداد این است که اگر مرد توبه کرده است این زوجه اوست، هیچ نیازی به رجوع قولی یا رجوع فعلی ندارد. اگر هیچ نیازی ندارد اون فوق خاطبان یعنی چی؟ این معلوم شه که از زمان عده گذشت دیگر، در زمان عده توبه نکرد، از زمان عده توبه کرد. حالا اگر مطلب دیگری راجع به این باشه که ذکر میشه، وگرنه وارد بحث بعدی بشه. والحمدلله برای من.